سلام، شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که اطلاعات شخصی حدود 19,000 افغانی که برای انتقال به یک کشور درخواست داده بودند در فوریه 2022 به طور اشتباهی در فیسبوک منتشر شد. این حادثه 6 ماه پس از سقوط کابل رخ داد و حکومت سال 2023 از آن مطلع شد و حکومت در سال 2023 از آن مطلع شد. در پی افشاگری به اساس گزارش ها بریتانیا برنامه محرمانه برای انتقال افغان ها اجرا کرد و تا کنون 4500 نفر را جابجا کرده. وزیر دفاع بریتانیا بابت این اشتباه عذرخواهی کرده و به افراد آسیب دیده توصیه های امنیتی داده شد. مشخص نیست طالبان به این اطلاعات دسترسی یافته یا خطر جدی متوجه افراد شده باشد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، مسیر بندر غلامخان در ولایت خوست امروز پس از وقفه طولانی برای لاری‌های باربری باز شد. به گفته عبدالله فاروقی، سخنگوی نیروهای مرزی طالبان، این مسیر به مدت 15 روز باز خواهد بود. او جزئیات درباره دلیل بازگشایی موقت این مسیر ارائه نکرد. اردوی اسرائیل امروز با یک حمله هوایی نادر ساختمان وزارت دفاع سوریه را در قلب دمشق هدف قرار داد. ساعت پیش نیز این ساختمان هدف حمله طیاره بی‌سرنشین قرار گرفته بود. رسانه‌های حکومتی سوریه از چندین تلفات خبر دادند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. این عملیات در حال انجام شد که درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های مسلح دروزی در ولایت سویدا ادامه دارد. اسرائیل طی روزهای اخیر چندین بار موازی نیروهای دولتی را هدف قرار داده و اعلام کرده از اقلیت‌های دروزی حمایت می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که حملات بیشتر در راه است. درگیری میان نیروهای حکومتی سوریه و شبه نظامیان دروزی در ولایت سویدا امروز هم اثر گرفته شد. آتش بسی که چند ساعت پیش اعلام شده بود فروپاشید. خشونت چند روزه در این ولایت دست کم 248 کشته بر جای گذاشته و موجب مداخله اسرائیل شده. بریتانیا پس از بهبود معیارهای مسئولیت هوانوردی در پاکستان، ممنوعیت چند ساله پرواز خطوط هوایی این کشور را لغو کرد. این محدودیت در سال 2020 پس از سقوط یک طیاره خطوط هوایی پاکستان انترنشنال با 97 کشته و افشای تقلب 1/3 پیلوتان در آزمون‌های صدور مجوز وضع شده بود. قبلا اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت پروازهای پاکستان را برداشت. بریتانیا اعلام کرد که شرکت‌های هوانوردی همچنان باید برای دریافت مجوز پرواز به این کشور درخواست دهند. و فدراسیون جهانی شنا گفته که مسابقات قهرمانی جهانی آب‌بازی در آب‌های آزاد در سنگاپور پس از دو بار تأخیر به دلیل آلودگی آب امروز برگزار می‌شود. با گزارش فرانس پرس، فدراسیون جهانی شنا گفته که آزمایش هایی که از آب محل مسابقه در جزیره سنتوزا انجام شده نشان داده که کیفیت آب در آنجا بهبود یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه برخی از اعضای طالبان بر روزنامه تلگراف گفتند که پس از افشای اشتباهی اطلاعات شخصی 19,000 افغان از سوی وزارت دفاع بریتانیا، آنها پیوسته در جستجوی این افرادند. یک تن از افغانهای نگران از این بابت میگوید:
یک خود نظامی سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم همکاری کردیم. دیگه تا فعل حال جنجال برای ما هست. ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه‌مون گرفته، نمیتونیم جای کارم کنم، نمیتونیم، چون صورت ما آمدار است.
یک اداره سازمان ملل متحد گفته که شهر کابل بیشتر از بقیه شهرهای دیگر افغانستان در معرض خطر زلزله قرار دارد. یک تن از شهروندان این کشور:
ما به اندازه از سیلاب ها و خشکسالی ها آسیب دیده ایم که دیگر توانایی تحمل یک بحران دیگر را نداریم.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا شما را از کارخانه های تولید یخ در ولایت ننگرهار ناچارند که به زودی فعالیت هایشان را متوقف کنند. یک تن از مسئولان این کارخانه ها:
فعلاً دوباره
چیده 10 ساعت برق بیاریم. فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمیتوانیم به اندازه ای که با برق تولید میکردیم یخ تولید کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین و من فرشته نگاه شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا به نقل از برخی از اعضای طالبان گزارش داده که آنان از زمان افشای فهرست افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی پیوسته در جستجوی افرادند که نامهایشان دهی فیرست ذکر شده بود. این روزنامه گزارش داده که اعضای طالبان گفتن اخیراً جستجوی افراد شدت یافته و با نظارت جدی و سپردن نامها به نیروهای مرزی تلاش میکنند تا از خروج این افراد از افغانستان جلوگیری کنند. پیش از این رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که پس از آن که فیرست همکاران افغان نیروهای کشور در 2022 سوان افشا شد، بریتانیا هزاران تن از این افراد را به طور پنهانی به بریتانیا منتقل کرده. جزئیات بیشتر سنا کاکر دارد.
پس از آنکه شماره از رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که بعد از نشر فهرست همکاران افغان نیروهای این کشور در سال 2022 که سوان افشا شد، بریتانیا به طور مخفیانه هزاران افغان شامل در این فهرست را به آن کشور انتقال داده، شماره از اعضای طالبان به روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا گفتند که نشر این فهرست به آنان در شناسایی و پیگیری این افراد کمک کرده است. دیلی تلگراف روز سه‌شنبه 15 جولای گزارش داده است که شماره از اعضای طالبان در گفتگو با این روزنامه گفتند که اخیراً جستجوی این افراد شدت یافته و با نظارت جدی و سپردن نامها به نیروهای مرزی تلاش میکنند تا از خروج آنان از افغانستان جلوگیری کنند. این روزنامه به نقل از این اعضای طالبان که نام و مقامشان را ذکر نکرده افزوده که اداره آنان در کندهار بر مقامهای طالبان در کابل فشار وارد میکنند تا این افراد را پیدا کنند، زیرا به باور آنان این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند. در ادامه آمده که یک مقام طالبان به این روزنامه گفته که جاسوسان شامل عفو عمومی نمیشوند. خواستیم در مورد ادعاهای شماره از اعضای طالبان که در روزنامه دیلی تلگراف مطرح شده است از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال طالبان هم ما را تاکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند هستند. در این حال یکی از بستگان یک همکار افغان دولت بریتانیا میگوید طالبان حدود 2 سال پیش یکی از اعضای خانواده‌اش را در یکی از ولایت‌های افغانستان به دلیل همکاری با بریتانیا کشتند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که این فرد پرونده اسکان مجدد به بریتانیا را داشت.
یک شب من در خانه حضور نداشتم، تقریبا 20 نفر از گروه طالبان میان اطراف خانه را محاصره میکنن و در خانه را میزنن و 6-7 نفرش داخل خانه میشه، برادرم از خانه میگیرن بیرون در میکشن، پدرم مادرم گریه و زاری میکنن پیششان که بچه ما کجا میبود، اما پیش چشمی ها ایران میگیرن به شهادت میرسنن، به صورتی که هیچ مسلمانی چنین کار نمیکنه.
این در حالی است که شماره از رسانه‌های بریتانیا از جمله روزنامه دیلی تلگراف روز سه‌شنبه 15 جولای گزارش داد که حکومت بریتانیا پس از افشای اشتباهی فهرست حدود 25,000 همکار افغان نیروهای بریتانیا و اعضای خانواده‌های آنان که برای پناهندگی درخواست داده بودند، تقریباً مبلغ 7 میلیارد پوند را برای انتقال اسکان مجدد آنان به مصرف رسانیده است. طبق گزارش این روزنامه، وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان از افغانهایی که اطلاعاتشان به دلیل نظارت فنی به طور تصادفی فاش شده بود عذرخواهی کرد. در ادامه آمده که افشای سهمن این فهرست در ماه فوریه 2022 رخ داد و پس از آن حکومت بریتانیا با جلوگیری از رسانه‌ای شدن موضوع و عملی کردن برنامه انتقال افراد نام برده در فهرست تلاش کرد تا جان افغانهای شامل در این فهرست بیشتر به خطر نیفتد. دیلی تلگراف به نقل از یک مقام بریتانیایی افزوده است که از جمله 6,900 افغانی که در نتیجه افشای این اطلاعات به گونه مستقیم متاثر شدند، 4,500 تن یا هم اکنون در بریتانیا به سر می‌برند یا در مسیر انتقال قرار دارند. و 2400 تن دیگر هنوز به این کشور منتقل نشدند. همچنان به گفته این مقام از میان 17000 افغان دیگری که در چارچوب یک برنامه جداگانه انتقال واجد شرایط شناخته شدند و آنان نیز در نتیجه افشای این اطلاعات متاثر شدند، 14000 تن یا به بریتانیا رسیدن یا در مسیر انتقال قرار دارند و 3000 تن دیگر هنوز منتظر انتقالند. این در حالی است که شماره از همکاران افغان پیشین نیروهای بریتانیایی که هم اکنون در افغانستان به سر میبرند میگویند که با وجود تهدیدهای فراوان از سوی حکومت طالبان و سالها انتظار برای انتقال، بریتانیا هنوز اقدامی در زمینه انتقال آنان نکرده است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
مدت 4 سال ما 4 جا زندگی کردیم، تغییر موقعیت دادیم از یک جا به یک جا، چون همیشه وقتی خانه تلاشی هم اومد به ارتباط از اینمی کسایی که یک خونه زمی سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم هم کدی کردیم دیگه. تا فیل حال جنجال برای ما هست، ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه هم گرفته، نمیتونیم جای کار هم کده، نمیتونیم چون شورت ما آلم دار است.
هرچند رهبر حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان فرمان عفو عمومی صادر کرده است، اما همواره گزارش‌هایی از قتل‌ها یا فراقضایی، شکنجه، ناپدید شدن و زندانی شدن کارمندان پیشین جمهوری مخلوع و همکاران افغان نیروهای خارجی منتشر شده است. هزاران افغانی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده هایشان مستقر شدند، اما در حال حاضر در این کشورها نیز با خطر اخراج اجباری روبرو اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بیبرقی چی مشکلات را برای کارخانه های تولید یخ در تابستان امسال مشکلات را ایجاد کرده. اما اکنون میشنوید که دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که کابل بیشتر از بقیه شهرهای افغانستان در معرض خطر زلزله قرار داره. اوچا در یک ارزیابی جدید که نشر کرده گفته که افغانستان بنابر قرار داشتن در جایی که 3 صفحه بزرگ سنگی در زیر زمین به هم میرسند، در کل انواره با این خطر روبروست. این اداره در حالی هشدار داده که افغانستان از قبل به دلیل تغییرات اقلیمی با آسیب‌های شدید طبیعی مواجه است. سازمان جهانی خوراک و زراعت سازمان ملل نیز به تازگی اعلام کرد که 19 ولایت افغانستان به شدت از خشکسالی آسیب دیدن. سناکاکر جزئیات دارد.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا به تازگی گفته که کابل پایتخت این کشور به دلیل نزدیکی به گسل فعال چمن در معرض خطر زلزله بیشتری نسبت به سایر شهرهای افغانستان قرار دارد. به گفته زمینشناسان، گسل فعال یا اکتیو فالت به بخش‌های از درون زمین گفته می شود که در اثر حرکات تکتونیکی زمین ساز بروز زلزله می شوند. اوچا در یک ارزیابی تازه که روز سه‌شنبه 15 جولای منتشر کرده گفته است که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایش در منطقه برخورد صفحات تکتونیکی یوریشیا، هند و عربستان واقع شده و به گونه دوامدار در معرض خطر زلزله قرار دارد. در علم جیولوژی، مناطق تکتونیکی به بخش‌هایی از زمین اطلاق می‌شود که در آن گسل‌های فعال وجود دارند و معمولاً با عنوان سرچشمه‌های اصلی زلزله یاد می‌شوند. در این گزارش آمده است که شهر کابل نه تنها در یک منطقه زلزله‌خیز موقعیت دارد، بلکه افزایش جمعیت، گسترش بی‌برنامه شهری و موجودیت ساختمان‌های غیرمعیاری در این شهر نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی زلزله را دوچندان کرده است. اوجا هشدار داده است که چمن، هریرود، بدخشان مرکزی و درواز از جمله مناطق عمده زلزله خیز کشور هستند که ممکن است زلزله های با شدت 7 تا 8 ریشتر را تجربه کنند. این نهاد گفته است که احتمال وقوع زلزله ویرانگر در شمال شرق افغانستان به دلیل گسل چمن تا 50 سال آینده بیش از 20% تخمین زده شده است. اوچا میگوید که علاوه بر کابل، شهرهای جلال آباد، هرات و بدخشان نیز در معرض خطر زلزله در سطوح مختلف قرار دارند، به ویژه هرات که بر اساس گزارش ها در سال 2023 بر اثر زلزله به شدت 6.3 ریشتر خسارات گسترده ای را متحمل شده است. در گزارش او چه آمده است که طی 10 سال گذشته بیش از 600 هزار افغان از زلزله ها آسیب دیده و به طور متوسط سالانه 188 تن در اثر زلزله ها جان باختند. با این حال در این گزارش به زلزله های اخیر در پکتیکا و خوست در سال 2022 نیز اشاره شده است که در آن بیش از 1000 نفر کشته و حدود 1500 نفر دیگر زخمی شده بودند. اوچا هشدار داده است که برای کاهش خطر زلزله در کابل و دیگر مناطق آسیب پذیر باید اقدامات فوری از جمله معیاری سازی ساختمان ها، افزایش آگاهی عامه و تدوین برنامه های واکنش اضطراری روی دست گرفته شود. این هشدار در حال مطرح می شود که افغانستان پیشاپیش به دلیل تغییرات اقلیمی با خسارات شدید روبروست. سازمان جهانی خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO به تازگی اعلام کرده است که 19 ولایت افغانستان به شدت از خشکسالی آسیب دیدند. این سازمان روز سه‌شنبه 15 جولای در بیانیه‌ای که در شبکه X خود منتشر کرده گفته است که خشکسالی بیشترین آسیب را به ولایت‌های شمالی افغانستان وارد کرده است. در این بیانیه آمده است که خشکسالی باعث کاهش محصولات زراعتی، خشک شدن چراگاه‌ها و کاهش منابع آبی در افغانستان شده است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور می‌گویند که به دلیل انواع مختلف آفات طبیعی آسیب دیدند و جامعه جهانی باید با آنان کمک کند. عبدالحنان یکی از باشندگان ولسوالی قلعه ینگی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که خشکسالی در منطقه شان مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
ما به اندازه از سیلاب ها و خشکسالی ها آسیب دیده ایم که دیگر توانایی تحمل یک بحران دیگر را نداریم. خشکسالی آنقدر شدید شده که قبلا سطح آب در منطقه ما از عمق 25 تا 30 متر به دست می آمد، اما حالا به 60 و حتی 70 متر رسیده است. سال گذشته نیز سیلاب هایی که در منطقه ما رخ داد صدها خانواده را متاثر ساخت که بسیاری از آنها تا کنون به وضعیت عادی خود برنگشتند.
سردار خان یکی از باشندگان ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کمک کننده به کمک های خود به مردم بی بساحت افغانستان ادامه دهند، زیرا ولایات مختلف افغانستان با خشکسالی شدید مواجه است. منطقه ما قسمی با خشکسالی مواجه است که قبلا این گونه دیده نشده است. فقر افزایش یافته است، کار و روزگار وجود ندارد. در اثر تغییرات اقلیمی نیز مردم بسیار آسیب دیدند. بنابراین ما به کمک نیاز داریم. جامعه جهانی باید دست افغانها را بگیرد.
اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که خشکسالی بر زندگی همه مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته است، اما مناطق روستایی بیشترین آسیب را متحمل شده است. افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی یکی از کشورهای آسیب پذیر محسوب می شود، چنان که در سالهای اخیر سیلاب ها، بارندگی های شدید، طوفان ها و زلزله ها تلفات سنگینی را از نظر جانی و مالی به مردم این کشور وارد کردند.
شنیدید که به گفته اداره سازمان ملل متحد شهر کابل بیشتر از بقیه شهرهای دیگر افغانستان در معرض خطر زلزله قرار داره. کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب هم تا 5 سال آینده مواجه خواهد شد. جزئیات زیر تا لحظات دیگر با شما خواهیم شریک ساخت. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شماره از مسئولان کارخانه های تولید یخ در ولایت ننگرهار میگویند که به دلیل پرچاوی های دوامدار برق ناچارند به زودی فعالیت های این کارخانه های خود متوقف کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که نمیتونند با استفاده از برق دیزلی مقدار زیاد یخ تولید کنند و آن را به قیمتی که شاروالی برشان تعیین کرده به بازار به فروش برسانند. اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز از این مشکل شکایت کرده و آن را تایید کرده. جزئیات این گزارش.
در غرب امریکا در دورز 50 در سلوز در پای توان و خساره سر مخده چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی که.
این سخنان را ننگیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
دورز تقریبا نظر کنده یخ من تولیدو.
ما روزانه تقریبا 10,000 قالب یخ تولید می کنیم. ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیت با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در 1 ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابه دارد.
پسلری ساعتو که من سر 10 ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. کمبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90,000 قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار و روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه‌هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پاچاوی‌های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه‌های تولید یخ می‌گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب‌تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه هایتان است. برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشنده های کابل اکنون مجبور هستند در بخش های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار داره، شمار از خانواده ها حتی مجبور هستند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق
قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب دو برابر آب است که میتواند دوباره در زیرزمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله سدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف میرسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبادی است، مترشی‌های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته آقای سدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم، تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله سدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم، و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در حقیقت بازیابی کنن یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند، و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای سدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است تا بند شاتل ساخته نشه. مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفرهای آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 جغرافی صنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی صنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخوانیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الکترونسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم و امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست اینا رو همه ایشون بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک رو دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ است اینا امروز قرار است که بخوانیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستم؟ کوک نوع زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغال سنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستم. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است استفاده زیاد صورت میگیردش و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسونه. به همین دلیل است که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که بنام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنیت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبوک‌وزن هست که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا ترب زغال سنگ ترب است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه و همچنان امیز غلسنگ ترک هست، شباهت های زیادی به زغال سنگ لکنت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینید، به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه. بعد اون جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولی، مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنن. خب این بود از انواع زغال سنگ. حالا زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم، منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارن. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 میشه از و بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتسکیا یا کوزباس هستن و استخراج هم از این منطقه بیشتر صورت میگیره و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جهیر بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستن. همچنان ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل گیده حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنه، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنه و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنه، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارن. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برزیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه، استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هست و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنن. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هست که و یک از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که در اونجا هست ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههایی که در اون مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را دارد و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان و روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا زغال سنگ ذخایر زغال سنگ دهش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادرکنندگان در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادرکنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا که است از جمله صادرکنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر و دوا استفاده میشه. اما همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه و همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، امونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما دارستون درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشین. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیادی میکنن. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی یه چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کردن میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجوداتی زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی امروزتان را برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم سنف های 7, 8, 9, 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی سنف 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما میباشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان و موارد باقی مانده رو بخونیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخونیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگه ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب یه کشورها که بود کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن. به همین دلیل سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات و پرنده‌ها بودن که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوانات از اسب و شتر و دیگه حیواناتی که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا و نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت. مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش شد، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتانه مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بدن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن. سیستم در سرعت خدمات پستی از زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریال سر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن. مناطق مکتوب های رسمی شون و مکتوب های غیر رسمی شون انتقال میدادن، هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده میکنن. خب در قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده میکنن، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده میکنن از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام آنت هل که بود باعث شد که در قسمت سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف به روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکرد. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پستی جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب ها را در بر میگیرد، ولی فعلا که هست مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنند چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنند، مستقیم پست ارسال میکنند یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هست. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بر ما برفرض مثلا یک کمره که بر ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر ازش استفاده میکنه. و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست، ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بیل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگیم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرف بحر اطلس مخابره کرد که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. و بعد از آزمایش گراهام بیل ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد در قرن 19 داشت. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن صورت گرفت. خب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین ایام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکو پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد و بعد از اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروزه همین پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی در ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد و همچنان تلفن بسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوی پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و در هر زمان میتونه برقرار کنه و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت های مخابراتی افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات، سلام اینا که هستن از شما شبکه های مخابراتی در افغانستان هست که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم و همچنان هر کمپانی هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون ایسی که کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا 2093 هست، از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست، از پاکستان 2092 هست و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما بخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر این کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. این کد پیش شماره همیشه لازم هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بسیم توسط گلگی مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم به ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم این است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه و سوال سوم این است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی هستم؟ در باره سوالات تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
Yeah. شبستان گل دختری شیرنام دلی بسته به موی تو همه شبی شبستان